ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی روز یک شنبه 20 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 11 دسامبر سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم مثل هر شب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از هر چیز میریم سراغ خبرهاش با الهی روانشاد.
شب شما بخیر. در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور به واشنگتن سفر کرد. در اقامت دو روزه نوری المالکی در پایتخت آمریکا، وی با رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده دیدار و گفتگو می‌کند. نیروهای آمریکایی تا سه هفته دیگر در پایان سال 2011 میلادی خاک عراق را پس از 8 سال ترک خواهند کرد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، مسئولیت برقراری امنیت در این کشور بر عهده بیش از 900 هزار سرباز عراقی گذارده می شود. مشاور امنیت ملی عراق روز یکشنبه از پایان ماموریت آموزش‌های نظامی ناتو در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فلاح الفیاض علت را عدم مسئولیت قضایی سربازان ناتو در عراق اعلام کرد. مقام‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته بودند در صورتی به آموزش نیروهای عراقی ادامه خواهند داد که ماموران و سربازان این سازمان در عراق از مسئولیت قضایی برخوردار باشند. بر پایه این گزارش، افراد ناتو تا سه هفته دیگر در پایان سال جاری میلادی عراق را ترک خواهند کرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید ممنوعیت عبور کامیون‌ها و تانکرهای ناتو از مسیر این کشور به افغانستان تا چند هفته دیگر ادامه خواهد یافت. دو هفته پیش به دنبال حمله اشتباهی ناتو به یک پاسگاه مرزی در پاکستان، 24 تن از سربازان این کشور کشته شدند. به رغم عذرخواهی ناتو از دولت اسلام آباد به خاطر این حمله، پاکستان عبور و مرور کامیون‌ها و تانکرهای نفتکش از کشورش را ممنوع کرد. نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه حمله ناتو را عمدی خوانده و افزود پاکستان و آمریکا باید به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند. وزیر نفت ایران از کشف یک مخزن گازی در آب‌های دریای خزر با تخمین بیش از 50 تریلیون فوت مکعب ذخیره خبر داد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این مخزن گازی در آب‌های عمیق دریای خزر در 188 کیلومتری ساحل رودسر قرار دارد و مشترک نیست. ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی است. فرانسه مانوئل نوریگا رهبر پیشین پاناما را به کشورش مسترد می‌کند تا به اتهام قتل محاکمه شود. نوریگا که به جرم قاچاق مواد مخدر در آمریکا 17 سال زندانی بود، سال گذشته به فرانسه مسترد شد. وی به جرم پولشویی در فرانسه محکوم شده بود و اینک دولت پاناما تقاضای استرداد او را به فرانسه ارائه کرده است. وزیر خارجه پاناما میگوید که پزشکان فرانسوی حال عمومی نوریگای 77 ساله را برای سفر هوایی مناسب تشخیص دادند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت شمار قربانیان انفجارهای روز عاشورا افزایش یافته و طبق آماری که به او رسیده 80 تن شدند. پیش از این تلفات انفجارها در سه شهر کابل، مزار شریف و قندهار 59 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام شده بود. حامد کرزایی مسئولیت این حمله را متوجه لشکر جنگ وی، گروه شبه نظامی مورد حمایت پاکستان کرده است.
ممنونم، تا سنی خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. نوری مالکی نخست وزیر عراق در راه واشنگتن. او در آستانه خروج آخرین بخش نیروهای آمریکایی از عراق به واشنگتن می رود. بیشتر از این سفر خواهیم گفت. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی حرفهایی زده که با مواضع همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در تناقض است.
مواضع رسمی دولت ایران معمولا این بوده که تحریم ها در حال ما تأثیری نداره،
اما آقای بهمنی میگوید اوضاع خیلی خراب است. یک کارشناس امور بانکی تحلیل خود را در این باره خواهد گفت. اعتصاب قضایی رضا شهابی فعال کارگری در زندان ادامه دارد. از همسرش خواهیم شنید که حال این عضو هیئت مدیره سندیکای معروف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران چطور است. گزارشی از نشست دوربان در آفریقای جنوبی و تلاش‌های دولت‌ها برای حفظ سیاره ما یعنی زمین. تازه‌ترین قسمت برنامه ملاقات، برای ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی و گزارشی به بهانه 80مین سالگرد تولد علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده فقید. همه در برنامه امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نوری مالکی نخست وزیر عراق راهی واشنگتن شده و قرار است روز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و معاون او جوزف بایدن و سایر مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر آقای مالکی به واشنگتن در آستانه خروج آخرین بخش از نیروهای آمریکایی از عراق انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
گفتگوهای دوروزه نوری المالکی نخست وزیر عراق با رئیس جمهور آمریکا و سایر مقام‌های عالی رتبه این کشور زمینه‌های گسترده‌ای را شامل خواهد بود. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه، سعدون الدلیمی، سرپرست موقت وزارت دفاع عراق و چند تن دیگر از وزیران کابینه این کشور مانند وزیران بازرگانی، ترابری، فرهنگ و همینطور فلاح الفیاض، مشاور امنیت ملی و سامی العرعرجی، رئیس کمیسیون ملی سرمایه گذاری عراق، جزو همراهان نوری المالکی اعلام شدند. ترکیب این هیئت در واقع بازگو کننده زمینه‌های گفتگو میان مقام‌های دو دولت آمریکا و عراق است. نوری المالکی علاوه بر پرزیدنت اوباما و معاون او جوزف بایدن با خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و نیز قانونگذاران آمریکایی دیدار خواهد داشت و گفتگوها شامل مسائل امنیتی عراق و بخش‌های انرژی و آموزش نیز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک پادگان نظامی در کارولینا و در دیدار با سربازانی که از عراق باز می‌گردند، پایان خروج نیروهای آمریکایی از عراق را رسما اعلام خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه در این زمینه نوشته است هنوز روشن نیست که آیا نخست وزیر عراق هم در این مراسم حضور خواهد داشت یا نه. جک کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که با خروج نیروهای آمریکا گفتگوهای سران دو دولت بر محور فصل تازه‌ای از روابط استراتژیک و گسترده عراق و آمریکا متمرکز خواهد بود. آقای کارنی افزود که رئیس جمهوری با تمجید از فداکاری‌ها و دستاوردهای تمامی کسانی که در عراق خدمت کردند و همچنین با تحسین از فداکاری‌های مردم عراق بر دوستی پایدار دو ملت تأکید خواهد کرد. روابط ایالات متحده و عراق که برای مدتی طولانی تنها به مسئله امنیت آن کشور خلاصه می‌شد، اکنون جای خود را به روابط عادی و نزدیک سپرده است. در جریان دیدار اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا از عراق اعلام شد که 157 تن از سربازان آمریکایی و حدود 763 پیمانکار غیر نظامی برای آموزش نیروهای عراقی زیر نظر سفارت آمریکا در عراق باقی می‌مانند. تا چندی پیش 170 هزار نیرو در 505 پایگاه نظامی در عراق مستقر بود. سفر اخیر نوری المالکی به آمریکا سومین سفر وی به این کشور به عنوان نخست وزیر عراق محسوب می شود.
گزارش نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را شنید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران را جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرده و افزوده است که به نظر می‌رسد گروهی هنوز باور نمی‌کنند که کشور تحریم شده و در شرایط سختی به سر می‌برد. آقای بهمنی در جلسه اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که باید تدابیری را در نظر گرفت تا اگر آمریکا و متحدانش بانک مرکزی ایران را تحریم کردند، کشور بتواند یکی دو سال دوام بیاورد. حسن منصور، کارشناس امور بانکی در لندن، درباره این گفته آقای بهمنی که گروهی هنوز تحریم کشور را باور نمی‌کنند، به مینا بهارمست از رادیو فردا چنین گفته است.
مواضع رسمی دولت ایران معمولاً این بوده که تحریم‌ها در حال ما تأثیری نداره. این بیان آقای بهمنی در واقع استثناء صریح است نسبت به این مسئله و واقع بینانه‌تر و درست‌تره. همیشه ما نگران وضع تحریم ها بودیم و تحریم ها را بسیار جدی ارزیابی میکنیم و این در اون عرض کنم راست و حرف درستی است. منتها مشکلی که در این زمینه امروز وجود داره این است که اگر تحریمایی که در دستور روز قرار دارن اعمال بشوند میتونن تحریمای بسیار جدی باشن و ایران رو از دریافت درآمدهای ارزش محروم بکنند که در آن صورت وضعیت بسیار سخت خواهد شد. تنوز اونجا نرسیم.
آقای بهمنی هم به این موضوع اشاره کردن که در شرایط عادی مقررات عادی لازمه، اما در شرایط سخت مقررات سخت‌تر. منظور از مقررات سخت‌تر چه میتونه باشه؟
من تصور میکنم منظور ایشون این اسرتی است که دولت با درآمدش داره. دولت اکنون از نظر درآمدهای ارزی و درآمدهایی که در داخل ایران وصول میکنه در برابر هزینه هایی که میکنه در معرض گرفتاری است، به طوری که تامین این یارانه های نقدی برای دولت ایجاد مشکل کرده. درست است که هنوز آمار دقیقی به دست ندادند، ولی برآوردها حاکی از اونه که دولت تقریبا نصفی از آنچه را که توزیع کرده است میتونه به دست بیاره. به این ترتیب دولت کمبود داره و ناگزیر است که یا قیمت ها را افزایش بده و یا اینکه جلوی توزیع یارانه ها را بگیره که در هر کدوم از این موارد با مشکل روبرو خواهد شد. در نگه هشداری سه بخشای مختلف از جمله به تمام جامعه که بتونن کمربندشون رو سفت‌تر ببندن.
آقای بهمنی همینطور گفتند که در زمان جنگ 8 ساله با عراق بسیار از امور به سادگی انجام می شد، اما شرایط امروز با گذشته متفاوته. تفاوت شرایط امروز با زمان جنگ رو به چه شکلی میشه توضیح داد؟
این درسته. ملاحظه بفرمایید جنگ تخریب بالا میاره، ضرر زیانهای فوری و جدی میزنه که در نتیجه بسیار نامطلوبه، ولی تحریم کاری که میکنه بنیه اقتصادی رو فرسایش میده، نسل رو میسوزونه، فقر غذایی پدید میاره، از کنن صحت و سلامت و فقر آموزشی رو به مردم برمغان میاره و سرمایه گذاری رو مانع میشه و عمدتر این که جلوی پیشرفت فنی رو میگیره. در نتیجه آثار و پیامدهای تحریم معمولا 50-60-70 سال طول میکشه بر رفش. به این ترتیب بیان آقای بهمنی در این نظر درسته و این رو نمیشود با شرایط جنگ 8 ساله مقایسه کرد، برای اینکه در اونجا ایران مبتلا به این تحریم‌های کنونی نبود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران برای بخش خصوصی در این شرایط اهمیت زیادی قائل شدن و گفتن که در حقیقت بخش خصوصی راه عبور از تحریم هاست.
این قسمت از بیانات ایشون به نظر من تعارفی بیش نیست، برای اینکه بخش خصوصی در ایران زیر لگد بخش دولتی، شبه دولتی، پاسداران، دستگاه های امنیتی به شدت از نفس افتاده و تاب و توانی رو نداره. اداره کننده اقتصاد ایران بخش خصوصی نیست، این بخش دولتی است که در حدود 70-80% از کنم تولید رو به عهده داره، همینطور تامین مشاغل رو. به این ترتیب این رو باید مشکلش در جای دیگه جستجو کرد. بخش خصوصی ایران این توان رو نداره. منتها چون آقای رئیس بانک مرکزی به اتاق بازرگانی صحبت میکردن، ناگزیر تعارفی به اونا کردن. البته بخش خصوصی همیشه صاحب ابتکارها، صاحب راهکارهای جدید، میتونه این کار رو بکنه. این در صورتیست که در واقع نقش هدایت کننده اقتصاد در دست بخش خصوصی باشه که در ایران چنین نیست.
صدای حسن منصور را میشنیدیم، کارشناس امور بانکی در لندن، در مصاحبه با همکارم مینا بهارمست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده قضایی خود، از اوایل آذر ماه تا به حال دست به اعتصاب قضا زده است. پس از نزدیک به 20 روز از اعتصاب قضا، وضعیت سلامت او نگران کننده گزارش شده. ساعتی پیش در گفتگو با رباب رضایی، همسر آقای شهابی، از او درباره وضعیت این زندانی سیاسی پرسیده ایم.
آخرین وضعیتشون که دیروز شنبه به جنگ ببرنش بیمارستان فرستادنش بند 350 به خاطر اینکه فشارش پایین بوده نمیتونستن تو بیمارستان عملش کنن فرستادنش بند 350 زندان اوین. بعد انتقالشون میدادن به بیمارستان به خاطر اینکه گفتن به خاطر اینکه فشارش پایین بوده به خاطر همون فعلا انتقالش دادن اونجا تا یه چند روز بگذره تا ببینیم چی میشه.
شما خانم رضایی اقدام دیگه ای نکردید؟ نامه پزشکی قانونی برده بودید دادستانی و ظاهرا تایید کرده بودن که ایشون باید منتقل بشه به بیمارستان، بعد از اون شما اقدام دیگه ای نکردید؟
چرا من دوباره رفتم میگم که قرار بوده دیروز ببرنشون بیمارستان، من نمیدونم چطور شده دوباره بردنشون بند 350. ولی به خود آقای شهابی که صبح تماس گرفته بودن با من گفتن که به خودم گفتن به خاطر اینکه فشارت پایینه، به خاطر اینکه الان 20 روز اعتصاب غذا دیگه، به خاطر همون فشارش خیلی پایینه.
الان وضعیت سلامتی آقای شهابی چطور است؟ به لحاظ فیزیکی چه وضعیتی دارن؟
از مهرهای گردنشون از بین رفته، آسیب دیده، بعد کلیه و معده و قلبشون هم ناراحته، معده‌شون به خاطر کلیه و معده‌شون به خاطر این داروهای مسکنی که میخورن آسیب دیده، قلبشون هم که به خاطر اعصابشون که خرابه قلب و مهرهای گردنشون آسیب دیده.
خانم رضایی، آقای شهابی به چه دلیلی الان نزدیک به 20 روز هست که در اعتصاب غذا هستن؟
به خاطر اینکه از بلا تکلیفی در بیان و زودتر آزاد بشن، چون واقعا جرمی مرتکب نشدن که بخوان الان 19 ماه بی خودی اونجا نگرش داشتن، به خاطر اینکه بی گناه اونجا نگرش داشتن، فقط هر چه زودتر آزاد بشه.
و پرونده قضاییشون الان در چه وضعیتی است؟
اتفاقی نیفتاده، از 4 خرداد که آخرین دادگاهیشون بوده همینجوری بلا تکلیف پروندهشون همینجوری هستش، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده رو پروندهشون.
از ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال کارگری، شنیدیم که وضعیت آقای شهابی در زندان چگونه است و در اعتصاب غذا چه تأثیری بر روی سلامت او گذاشته. مصاحبه‌ای بود از همکارم فهیمه خضر حیدری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز 20 آذر ماه برابر است با 80مین سالروز تولد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده ناماشنا، نویسنده‌ای که 10 ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات در بازداشت به سر برد و سرانجام در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی به شکل مشکوکی از دنیا رفت. یادی از نویسنده کتاب‌های ضحاک ماردوش، ای کوته‌هاستینان و سیمای دوزن در گزارش شهرام میریان.
علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ادبی و تاریخی، در 24 اسفند ماه سال 72 در خیابانی در تهران دستگیر و بازداشت شد. در پی اعلام خبر مرگ این اندیشمند دگراندیش در 4 آذر ماه سال 73 در خارج از ایران گفته شد سعیدی سیرجانی به خاطر انتشار آثار و مقاله‌های انتقادیش از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد و سرانجام 10 ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات گذراند. در همین خانه 10 ماه زیر بازجویی و شکنجه قرار داشت و بالاخره در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه‌های دولتی نشست. نویسنده‌ای که دکتر احسان یار شاطر، مدیر و سرپرست ایرانیکا، از جایگاه ادبیش اینطور یاد کرده است:
آقای سعیدی سیرجانی مؤلف مقالات متعدد در مسائل اجتماعی و ادبی و فرهنگی و تاریخی ایران هستند و جمله کتاب‌هاشون یکی ضحاک ماردوشه که در حقیقت در تفسیر و توضیح این داستان نوشته شده و به گمان بنده یکی از عالی‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است. در حقیقت بنده باید بگویم که در میان نثر نویسان معاصر ایران هیچ کس رو نمی‌شناسم که نثر فارسی رو اینقدر شیرین و پر از طنز و اینقدر لطیف و فصیح بنویسه.
نام سعیدی سیرجانی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با انتشار آثاری چون شیخ صنعان، ای کوته‌هاستینان و چند اثر پژوهشی دیگر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. سعیدی سیرجانی نامه‌های سرگشاده‌ای هم خطاب به مقام‌های بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای نوشت. وی در این نامه‌ها به فضای امنیتی پلیسی حاکم بر اجتماع، فرهنگ و مطبوعات به شدت حمله کرد و همین مقاله‌ها باعث شد که فعالیت‌های ادبی و اجتماعی سعیدی سیرجانی بیشتر در کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار گیرد.
روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، بنده شدن سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، گفتم هر کی میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه.
همپای فعالیت‌های داخلی سیدی سیرجانی به دعوت دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا هم به خارج می‌آمد که شرکت در کنگره 1000مین سال سرایش شاهنامه در دانشگاه شهر کلن آلمان در آذر ماه سال 69 خورشیدی یکی از آنهاست. سیدی سیرجانی در این همایش در برابر حدود 800 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با اشاره به جایگاه شاهنامه فردوسی در ادبیات ایران و جهان با طنز و کنایه آمیز خود نگاهی هم به مسائل داخلی ایران انداخت.
حضورتون عرض میشه وقتی که جناب عالی مردد بودید که تنفس بدید یا ندید، من دل تو دلم نبود. علتش اینه که شما اینجا زندگی میکنین، توی هوا راحت نفس میکشین، من بدبخت تهران نمیتونم نفس بکشم، اینجا لااقل تنفس میخوام. فقط یادتون باشه با این دست زدناتون کار دست من ندین. منظور من دود گازوئیل اونجا زیاده، چیز دیگه این نیست.
سیدی سیرجانی نویسنده ی آثاری چون ضحاک ماردوش، در آستین مرقع، سیمای دوزن و چند اثر ادبی و تاریخی دیگر در آخرین روزهای سال 72 در خیابان دستگیر می شود و پس از گذشت 10 ماه خبر مرگش از سوی وزارت اطلاعات ایران در 4 آذر ماه سال 73 در روزنامه‌های دولتی می نشیند. همزمان از همین وزارت به کانون نویسندگان در تهران هم هشدار داده می شود که از هر گونه برپایی مراسم ختم و یا تجلیل از سیدی سیرجانی خودداری شود.
گزارش شهرام میریان رو به مناسبت 80مین سالگرد تولد علی اکبر سیدی سیرجانی نویسنده فقید با هم شنیدیم. شرکت کنندگان در نشست دوربان در آفریقای جنوبی به توافقی بر سر کاستن از گازهای گلخانه‌ای دست یافتند. نگاهی به این نشست در گزارش حسن جعفری.
نشست دوربان درباره تغییرات اقلیمی به رغم اینکه با تردیدهای جدی روبرو شده بود و شمار زیادی از تحلیلگران پیش بینی می‌کردند کاملاً به شکست بیانجامد، به یک توافق دست یافت. توافقی که شاید خیلی ها را راضی نکند، اما امیدها را به یافتن جایگزینی برای پیمان کیوتو بار دیگر زنده کرد. هفته گذشته نگاه نگران شمار زیادی از فعالان زیست محیطی به دوربان دوخته شده بود. شهری ساحلی در آفریقای جنوبی که چندین روز و شب متوالی نمایندگانی از 194 کشور مشغول بحث و تبادل نظر بر سر راه‌های مقابله با گرمایش زمین و وضعیت پیمان کیوتو بعد از انقضای آن بودند. پیمان کیوتو که 37 کشور صنعتی آن را امضا کردند و تا یک سال دیگر هم اعتبار دارد، کشورهای صنعتی را وادار کرده است تا از میزان گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. صبح یک شنبه شرکت کنندگان در دوربان به توافق‌هایی دست یافتند که قرار است به پیمان کیوتو منظم شود. بر اساس این توافق، یک صندوق مالی تأسیس خواهد شد که با استفاده از آن به کشورهای فقیر کمک می‌شود تا با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد دستیابی به این توافق را ستایش کرد. دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از توافق برای ایجاد دور دوم تعهد نسبت به پیمان کیوتو گفت که توافق جدید وضوح بیشتری به بازار کربن خواهد بخشید و مشوق‌های اضافی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم می‌کند. اما به رغم ستایش‌هایی از قبیل تمجید دبیرکل سازمان ملل، شماری از منتقدان ابراز بدبینی می‌کنند و می‌گویند اقدام‌هایی که در توافق جدید در نظر گرفته شده آنقدر مؤثر نیست که بتواند با گرمایش زمین مقابله کند. برخی از جزایر کوچک و کشورهای در حال توسعه که با خطر بالا آمدن آب دریاها و تغییرات شدید جوی دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌گویند که این توافق اشتراک نظری حداقلی است و ابزارهای لازم برای دور شدن از خطر را در بر ندارد. با این حال رئیس نشست در پایان مذاکرات ابراز خوشحالی فراوانی از خود نشان داد. مایته نکوانا ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی که ریاست مذاکرات را بر عهده داشت گفت:
فکر می‌کنم هممون قبول داریم که این توافق کامل و ایدئال نیست.
اما نباید ایدئال رو دشمن خوب و ممکن تلقی کنیم. همین توافق هم میتونه در مقابله با گرمایش زمین به خوبی ایفای نقش کنه.
نشست دوربان طولانی ترین مذاکرات درباره تغییرات آب و هوایی ظرف دو دهه گذشته محسوب میشود. توافقی که روز یکشنبه به دست آمد در واقع پس از سالها ناکامی برای مقید کردن قانونی و کاهش جهانی آلودگی هوا از سوی کشورهای آمریکا، چین و هند به دست آمد.
گزارش همکارم حسن جعفری رو با هم شنیدیم و ما نوبت رسید به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که به تازگی به فهرست برنامه‌های رادیو فردا افزوده شده و در هر بخش از این رشته برنامه یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی می‌شوند. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش می‌شود. همراه با آرش حسنی به ملاقات یکی از این زندانیان می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، وقتی می خواهد بهار هدایت عضو دو دوره شورای مرکزی این دفتر را توصیف کند، او را چهره ممتاز و متمایز نسل جدید جنبش دانشجویی می نامد و از شجاعت مثال زدنی او، صداقت و پافشاریش بر آرمانها تأکید می کند. بهار هدایت متولد سال 1360، فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران، فعال جنبش زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است. او یک بار در خرداد سال 1385 و برای دومین بار در 18 تیر ماه 1386 بازداشت شد. در 23 تیر ماه سال 1387 سومین بازداشت بهار هدایت رقم خورد. این فعال دانشجویی در نوروز سال 88 و چند ماهی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز برای چهارمین بار طعم بازداشت و زندان را چشید. اما این پایان بازداشت‌ها و زندان‌های این فعال دانشجویی نبود. او در دی ماه سال 88 در موج بازداشت‌های پس از عاشورای آن سال شبانه در منزلش بازداشت شد. دادستان تهران برای بهار هدایت 16 مورد اتهامی برشمرده بود و خود شخصاً در سلول انفرادی این اتهامات 16 گانه را به او تفهیم کرد. تبلیغ و سیاه‌نمایی علیه نظام، شرکت فعال در تجمعات بعد از انتخابات، مصاحبه و خبررسانی به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی. تحمل 81 روز انفرادی مقدمه تحمل روزهای دشواری بود که از دی ماه سال 88 برای این فعال دانشجویی رقم خورد. بهار هدایت در مجموع به تحمل 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. بهار هدایت همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن در آبان ماه سال 89 به بند متادون زندان اوین منتقل شد که محل نگهداری مجرمان خطرناک است. این انتقال که با اعتراض‌های شدید این زندانیان روبرو شد، در نهایت منجر به آن شد تا بهار هدایت و چند نفر از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کنند. به گفته خانواده این زندانی سیاسی، بهار هدایت پس از این انتقال و دشوار شدن شرایطش به بیماری سنگ صفرا و ناراحتی‌های کلیوی دچار شد. بهار هدایت در بهار سال 89 به تشخیص بهداری زندان اوین مبتلا به سنگ کیسه صفرا شد، اما اعطای مرخصی استعلاجی به این فعال دانشجویی زندانی برای درمان بیماریش تا مرداد ماه سال 90 طول کشید. مرخصی یک هفتهی بهار هدایت به عمل جراحی کیسه صفرای او گذشت، اما مدت زمان مرخصی آنقدر نبود تا تیم پزشکی بتوانند مشکل سنگ کلیه او را نیز برطرف کنند. بهار هدایت در مدت زمانی که زندانی بوده بارها پای نامه ها و بیانیه های اعتراضی مختلف را امضا کرده که به گفته خانوادهش هر بار تشدید فشارها، انجام بازجویی های جدید و ممنوع الملاقات شدن را برایش رقم زده است.
با ملاقات آرش حسنی رسیدیم به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که 2042221 1241 13 جایی که میتونید هر وقت دلتون خواست زنگ بزنید و هر چی دلتون خواست برای پیامگیر ما ضبط بکنید. سوال امروز ما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هست. اگر زنگ بزنید در این باره اظهار نظر کنید، سوال صدای شما از رادیو فردا پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.